یعنی اگر این حوادث مختلفی که اتفاق افتاده و بعد باطل شده از بین رفته تا منتهی شده به وضع موجود، هر ساعتی هم یه دفعه اتفاق افتاده بود، تعداد آزمایش میشد 2 ضرب در 10 به قوه 13 از ابتدای پیدایش زمین، در حالی که یکی از موجوداتی که روی زمین هست اگر بخواهیم عدد احتمالی وقوع این حالتش در بیاریم، ببینیم یک رقمی میشه ابدا قابل قیاس با این نیست. آقایون میدونن که وقتی ب و نون و یه رو بخواهیم پلو هم بذاریم طبق حساب ریاضی 6 بار میشه، فقط 6 حالت میشه پلو هم بذاریم ب و نون و یه، نون و یه و ب، یه و نون و ب، اینجوری پلو هم بذاریم. به این میگن در ریاضی فاکتوریال 3. فاکتوریال 3 یعنی 3 ضرب در 2 ضرب در 1. و اگر 4 تا چیز داشتیم پلو هم دیگه، تعداد دفعاتی که میشه اینا رو پلو هم دیگه مقایر با هم بذاریم فاکتوریال 4، و اگر 100 تا باشه فاکتوریال 100. و عدد فاکتوریال برخلاف اون چه ظاهرش به نظر میرسه خیلی عدد بزرگیست. یعنی فاکتوریال 5 میشه 5 ضرب در 4، یعنی 20 ضرب در 3، یعنی 60 ضرب در 2، یعنی 120. اما فاکتوریال 7 که دفعه میشه 2000، و فاکتوریال 10 میشه 1,800,000. حالا احتمال اینکه یافته های بدن یه موجود زنده خیلی ساده یا انسان، اینها بر حسب تصادف پهلوی هم قرار می گرفتن تا تصادفاً یکیشون چشم درست می کرد با این خواص، یکیشون مو رو درست می کرد با این خواص، یکیشون ناخن رو درست می کرد و در اینجا قرار می داد با این خواص، یکیشون قدرت و احشا و امعای داخلی رو مشخص گفت فاکتوریال تعداد یافته های بدن. و این عدد سرسام آور اصلا عدد ریاضی، هیچ قابل قیاس با عدد 2 ضرب در 10 به قوه 13 نیست. یعنی 2 ضرب در 10 به قوه 13 که مال ساعت نیست، اگه به ثانیه هم تبدیل کنید، به 1000 ثانیه هم تبدیل کنید، اصلا قابل قیاس اون مسئله نیست. تازه این یک موجوده. پس احتمال اینکه این یاخته ها به حالات مختلفی پلو هم قرار گرفته باشن، بعد اون حالات قابل دوام نبوده، بعد معدوم شدن، در نتیجه به این حالت فقط تصادفاً قرار گرفتن و قابل بقا بودن، می‌بینیم که بسیار ضعیفه. یعنی رقمی است که هیچ قابل تصور و قابل قبول نیست. از اون مسئله که اون دفعه زدیم و برای شا نویز ماشین تحریز زننده و برای شرط بسیار ضعیف ترین رقم. و علت این که آدم خودش هم این جواب رو حس میکنه غلطه، یعنی اون ایراد و شبهه رو حس میکنه غلطه، همین مسئله است. در حالی که حالا اگر این موجود زنده رو با تطبیق با مون، با افلاک، با کائنات، با ارتباطشون با هم دیگه، با اینا رو با هم بخوام بسنجیم و بخوام اون عدد احتمالی در بیاریم، این قابل قیاس نیست.
اگر اون
تعداد آزمایش رو با تاریخ کائنات رو بخوایم مثلا که پیدایش موجود زنده بعد از قرن‌ها بعد از پیدایش زمین بوده، یعنی زمین پس از اینکه به وجود اومده قابل سکونت موجود زنده نبوده.
عرضم تمام بشه.
حالا اجازه بدید. بلکه میدونید که در علم بالقوه اینا که معنی نداره. اون چه مسلمه این موجود زنده به نام انسان در روی زمین نبوده طبق تئوری های علمی. فقط چیزی که با هم علمای بیولوژی اختلاف دارن در اولین موجود زنده است. این اولین موجود زنده از آیا افلاک اومده اینجا یا اینکه خودش بر حسب تصادف به وجود اومده و تئوری های مختلف داره. ولی اون چی مسلمه این آدمی که شما اینو میبینید قرار گرفته بالقوه علمی نیست. مسئله بالقوه یعنی چی؟ این تعداد یاخته ها، این میلیون ها یاخته پلو هم قرار گرفتن بعدن به وجود اومده، و برای اینکه پلو هم قرار بگیرند این شکل به وجود بیارن نیروی دیگه که نداریم جز نیروی ماشین و تصادف، اینا این عدد احتمالی دارن.
یه
وقت پس ما مثلا فرض کنیم این به وجود اومدن چشم رو به این شکل یا ناخن رو به این شکل، ما این رو اگر از اول بگیم از صفر به وجود آمد، توجه فرمودیم؟ یعنی هیچ نبود، بعد چون خواست وجود بیاد و به این شکل زمان خیلی زیادی لازم داشت. ولی ما میگیم اگر فرض کنیم به دنبال به وجود آمدن کره زمین طبق برنامه وجودی یافتهی به وجود بیاد، خود این یک یاخته به وجود آمدن درش اونقدر نقص و بالقوه وجود داشت که تمام این چیزا مثلا از اون منبعث شد و به این صورت منظم داره. یعنی میلیون ها سال از اول کائنات گذشته تا یک کره زمین به این شکلی به وجود آمده که در نظمش خود یک یاخته هم به وجود بیاد و بعد اون همه موجودات از اون منبعث شد به این صورت.
مازدتون بکر یه نیست چیز مختلف جز ماده که نیست، یعنی قبلی به اون معنا اگر شما بخواید بپذیرید به او بقبولونید که اون مشکل تر از خود از خواب موندن چیه. ما در یه رسمی که سلول یعنی یک سلسله عناصر ماده عالی که به وضع خاصی بلندی قرار میده، هیچ دیگه نیست و تنها خواصی هم که به نام موجود زنده از این ما میفهمیم و میپذیریم و مطالعه میکنیم خاصیت ترکیب این هاست. ترکیب اینا اگه اینقدر کربن، اینقدر اکسیژن، اینقدر هیدروژن با این شبکه شیمیایی تلو هم قرار بگیرن، این موجود به وجود میاره و این یاخته تلو این یاخته قرار بگیره، یکیش استخوان بشه، یکیش مو بشه، یکیش دماغ بشه، این هیچ جا وجود نداره، هیچ جا منعکس نیست، این خودش تقسیم شده و تلو هم قرار گرفته. هیچ علتی هم برای این مادیون ذکر نمی کنن که چرا وقتی که مثلا جنین آدم میخواد تشکیل بشه ولی شروع میشه به تشکیل شدن و تقسیم شدن، چرا یه دش میدن گوشت میشن، یه دش میدن دماغ میشن، یه دش میدن مو میشن، یه دش میدن شش تشکیل میدن. هیچ علتی برای این ذکر نمیکنن به عنوان اینکه قوه تو این اول بوده، اگه اون قوه رو بپذیریم باید خارج از ماده باشه، همچین چیز قوه قبول ندارن، چیز غیر از ماده قبول ندارن.
الان فرض کنیم ترکیب فعلی انسان که به وجود میاد از دو موجود، از دو اسپرم، از اون اسپرم و میان دو سلول و میان این رو در خارج از رحم هم تأثیر میکنن، شرایطی براش به وجود میارن، حالا اونا یه چیز رو به عنوان بالقوه قبول ندارن، بالاخره از استعداد نهفته در همین یک انسان یک جنینی رو به وجود میارن که بعد یه مقدارش پوست میشه، یه مقدارش آتیکو میشه، یه مقدارش چشم میشه.
از کنه که محافظه تا سراجه به سالت آقایی منزه کتیم سالت بکنیم. از کنه این که ایشان از اول شروع کردن راجع به این که اصل علیت یه مطلب است، اصل دپلمنیز مطلب دیگه است و اون چیزی که همه قبول دارن علیت است و اون چیزی که مورد اختلاف الهیون و مادیون است دترمینیزم است، یعنی این که علت واحد، علت یکسان یا علل یکسان معلول یکسان به وجود بیاورد و معلولهای یکسان همیشه ناشی از علل یکسان هستند، این جهت مورد اختلاف الهیون و مادیون. اصلا اینطور نیست، با یه قدم هم در این جهت از اون چه که مادیون میگوین جلوتر میرین. این که اصل علیت مورد اختلاف نیست راست است، این بحثی بهش نیست. اگر آقایان اصول فلسفه را خونده باشند بحث ضرورت و امکانش را، یعنی مقاله 8 و مقاله 9ش را خونده باشند، ما در اونجا توضیحات کافی داریم. ما نوشتیم که از اصل علیت دو اصل دیگر استنتاج می شود و غیر قابل انکار هم هست، یکی اصل ضرورت است، ما تفکیک کردیم او را از دترمینیسم. اصل ضرورت یعنی این که اگر علت پیدا شد اون چی که علت واقعی است، پیدایش معلول ضروری است، یعنی اجتناب ناپذیر است، محال است تخلفش. همچنان که اگر علت تامه به اصطلاح
اگر علت تام نوجود نداشته باشد ولو به این که یک کوچکترین شرطی از شرایط او وجود ندارد، به وجود آمدن معلول محال است. دوم، اصل این است که علل یکسان معلول یکسان به وجود می آورند و معلولهای یکسان از علل یکسان به وجود می آورند. این در فلسفه اروپایی مورد اختلاف هست و با کمال تأسف باید بگیم که الهیون فرنگی، الهیون اروپایی آمدن این حرف رو انکار کردن. منشأ اشتباه اونها رو ما میدونیم چیست. این هم از مسائلی است که از نظر فلسفی آوید اون فرضیه فلسفی مطلب هیچ قابل انکار نیست. به طور سربسته فقط یه چیزی را عرض میکنم که یه قاعده به این صورت ذکر میکنن که الواحد لا یصدر منه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا من الواحد. دو تا قاعده است. از واحد واقعی جز واحد نتیجه نمی شود و واحد هم جز از واحد نتیجه نمی شود. این دو تا نتیجهش همین است که همیشه علت اگر وضع خاصی داشته باشد، اگر دو علت ما داشته باشیم که واقعا این دوتا علت باشند، اگر یکسان باشند محاله که معلولشون یکسان نباشه. کما این که اگر دوتا معلول یکسان ما داشته باشیم محاله که علتشون یکسان نباشه. اما مسئله اراده و انتخاب، ببینید یه حرفی که این هم هنوز هم در دنیای اروپا وجود دارد، در دنیای اسلام فقط این یک گروهی از متکلمین گفتند و اون این است که اراده و انتخاب و اختیار را منافی با اصل ضرورت علی و معلولی دانستند. یعنی این دوتا را در مقابل هم دیگر قرار دادند، گفتند که یا باید ما قائل به وجود اراده و انتخاب و اختیار بشیم و اصل ضرورت علی و معلولی را که از علت معین قطعا باید معلول معین نتیجه بشود او را انکار بکنیم، یا باید او را قبول بکنیم و این را انکار بکنیم. اون کسانی که اصل ضرورت قبول کردن و اصل اراده و اختیار را منکر شدن، گفتن لازمه قبول اصل ضرورت امکان پیشبینی است. قهرن اونهایی که اصل اراده و انتخاب و اختیار را در به عنوان نقطه مقابل اصل ضرورت علی و معلولی قبول کردن، گفتن بنابراین در اونجایی که پای اراده و انتخاب و اختیار میاد مثل کارهای بشر، بلکه کارهای دنیا هم چون به انتخاب و اراده الهی صورت میگیرد، پس امکان پیشبینی است. این حرف مهمل زمینه به دست مادیون داده است که اگر بتوانند تا حدودی که بتوانند مسئله پیشبینی را در دنیا مسلم بکنند، مسئله اراده و دخالت اراده و اختیار به انتخاب را به نتیجه نفی بکنند. درست اینو از بان دیگه رفت نداره. قانون علیت یک قانون عمومی است که سراسر هستی را گرفته است و نمیتونه اساسا موجودی، محال است که موجودی از این قانون خارج باشه. میخواد اون موجود مختار باشد یا با اراده باشد. حالا چجور امکان این قضیه هست که یک موجود هم مختار باشد هم که تحت تاثیر قانون علت معلول و قانون جبر علی و معلولی باشد؟ مسئله جبر و اختیار است که الان مطرح نیست و اگر لازم باشه یه وقتی ما همین در خلال این باعث توحید جبر اختیار تعریف میکنیم. از بهرحال این دفعه به شما از مسئله اختیار، اگه فرضاً فرض بکنیم ما اگر نتوانیم مسئله اختیار را در مقابل مسئله جبر، اختیار داشتن بشر را در مقابل مجبور بودن اثبات بکنیم، این نمیتونیم انکار بکنیم. این انکار پذیر نیست. بنابراین پس این قضیه که اگر ما این موضوع دترمینیزم در کار آوردیم خود به خود مسئله اراده و انتخاب و این حرفا از میان میرود،
بعد از اون بیان نمیدارم.
صحبت در این است، منتاج یه چیز دیگه هست با اون این است که در ضمن خود آقای در ضمن بیانات آقای مهندسکتر اشاره کرد، ما دیگه در لابلای حرفهاشم یه چیزی هم اضافه میکنن. وقتی میگن علت، همون علت تامنه، بعد میگه خب علت تامنه جز همین امور مادی که دیگه چیز دیگر نیست. بس در این است که علتهایی که دخالت دارن آیا تنها همین علتهای مادی است یا علت دیگری هم دخالت دارن، یعنی عاملهایی که در این قضیه دخالت دارن آیا این عاملها همین عاملهایی است که ما به صورت عاملهای مادی نشون میدیم با وضع کارشون، یا یک عامل دیگری هم حتما باید دخالت بدیم در این نظم علیت، یعنی اینها جزء علت نه تمام علت. بحث در این نیست که قانون علیت هست یا نیست، بحث هم در این نیست که آیا جبر علی و معلولی، ضرورت علت علی و معلولی در کار هست یا نیست، بحث هم در این نیست که علل یکسان معلول یکسان به وجود می آورن یا به وجود نمی آورن، دست در علت هاییست که عامل هاییست که دخالت دارد. آیا مجموع عامل هایی که دخالت دارد چند تاست؟ اون یکی میگه مجموع عامل هایی که دخالت دارد، مثلا به اصطلاح منطقی بحث صغروی میگه اون وقت بحث ما با مادیه، نه بحث کبروی، یعنی روی اون اصل کلی ما بحث نداریم با اونا، بحث در این اصل کلی. آیا همین عامل های محدود مادی که مادی نشون میدن آیا اینها میتونن علت های کافی باشن یا اینها جزء علتن؟ اونها میگن تمام علتن، دیگری میگن جزء علت، یا اگر نگن جزء علت تعریف بالاتر میگن. آیا این علت ها اگر تحت یک تشخیر و تدبیر یک علت مافوق نباشند آیا این علت ها کافی هستند برای وجود آوردن این معلول، یا باید این علت ها تحت تسخیر و تدبیر یک علت مافوق باشند تا بتونن این معلول به وجود بیارن؟ بنابراین ما روی اونا بحث نداریم. مادی هر وقت ثابت کردن که همین عواملی که ما الان داریم نشون میدیم برای به وجود آمدن معلول کافیست، حرف خودشون ثابت کردن. الا اینکه نه دترمینیست چنین است، خب باشه دترمینیست. اون وقت حرف آخری که در جواب آقای دکتر ممکن گفتن برگشت به این حرف بود، شامل همین است که آیا ترکیباتی که در اولین سلول حیاتی که در عالم پیدا شد که بعد از او سایر موجودات نتیجه شد به این شاب شد، آیا اینها کافی هستند که علت باشند برای این که اون چه که بعد به وجود آمده است به وجود بیاد؟ یعنی اینکه اینها برای علیت، یعنی برای علیت مقصود نه، برای اینکه تمام علت باشن، یا اینکه اینها برای تمام علت باشن کافی نیست. حد اکثر استعداد به وجود آورده، قوه که ایشان میگن به معنی استعداد، یعنی چی؟ یعنی فرق اون سلول اولی با یک توده انباشته خاک این بوده که اون توده انباشته خاک استعداد شدن یعنی تجربتن را نداشته، به این استعداد پذیرفتن رو دارد، نه اینکه این یکی این قوه و نیروی ایجاد کردن در شخص و در او قوه و نیروی ایجاد کردن دید. حتی اکثر فقط استعداد شدن، یعنی استعداد پذیرش درش پیدا میشه. پس این بیان آخر خودش رد اون بیان اول است، یعنی اونجایی که شما محل اختلاف خودتون با مادی ذکر میکنید در واقع در یک امر صغروی بیان میکنید، میگید آقا این هایی که علت هایی که شما نشون میدید منم قبول دارم، اصل علیت را منم قبول دارم، اصل جبر علت معلولی من قبول دارم، اصل دترمینیزم را منم قبول دارم، ولی صحبت در این است آیا این عامل هایی که ما الان میشناسیم برای به وجود آمدن این معلول کافیست یا کافی نیست؟ حساب احتمالات هم که شما دارید میگید، حساب احتمالات که به کمک شما میاد اینجور به کمک شما میاد، میگه آقا عامله های موجود کافی بود، فقط میگه عامله های چون عامله های موجود اگه بخواد کافی باشه باید همون تصادف به وجود آمده، پس عامل دیگری غیر از عامله های موجود باید باشد و دخالت داشته باشه تا این شیء به وجود بیاد. Thank you. یه توضیح هستم. اصلا که منظور بنده این نبود که ما دترمینیسم رو قبول نداریم و موحدین اصولا در این مسئله با ماتریالیسم اختلاف دارن. حالا به عرضم توجه کنیم، این یک مسئله علمی است، ما نمیتونیم قبول نکنیم. بحث در اینی که آیا این دترمینیسم در موجود زنده هم صادق هست یا نه، ولی در مورد مسائل فیزیکی و مکانیکی ما که هیچ کنم از اینا صلاحیت ندارن، جون جز آزمایشگاه که به ما جواب بده که آیا علل یکسان معلول یکسان به وجود میارن یا نه. اما خواستم اون موضوع رو توضیح بدم که شما فرمودید که علیت یه مسئله است، انتخاب یه مسئله است. گفتم با منطق اونها انتخاب منتفی است، معنی دیگه پیدا
نمیکنه.
حالا از اما خود این دترمینیسم اتفاقا امروز رد شده و قانون علیت همون صدقش در مورد مادیات هم تازه رد شده امروز و قانون به نام قانون عدم حتمیت جاش اومده و اونی که میگه که علل یکسان معلول یکسان به وجود نمیارن، بلکه احتمال این که علل یکسان معلول یکسان به وجود بیارن بیشتره و تقریبا فیزیک جدید و فیزیک مدرن تمام کاسکوزای ساده رو شکنده و نظریه اینشتین اینه که میگه که حتی دو تا شیء رو سر و گرم رو که شما پلو هم میذاشتید و میگفتید طبق قانون فیزیک حتما از گرم گرما به سمت شیء سرد میره، این از این رفت، این عدم حتمیت از جاش اومده و احتمال داره اینا جوری با هم تبادل حرارت بکنن که شیء سرد سردتر بشه و گرم گرمتر بشه. ولی چون کلونی دست جمعی قانون احتمالات درباره صادقه، معمولا اکثریت قریب به اتفاق جاهایی که ما آزمایش تاره کردیم دیدیم که این حالت اتفاق افتاده و این قانون تا به حال اشتباها روش به طور دوجم و جزم صادر کرده بودیم. اما بنده هم همون فرمان شما رو میخواستم تایید بکنم که مسئله همون نقطه اساسی و حساس همونجاست که ما میگیم که در مادیات یه قوانینی است، اولا از خود این قوانین ما استنتاج دیگری میکنیم، بعد در مورد موجودات زنده قوانین دیگری صادقه و علل دیگر و عوامل دیگری.
اجازه بدید راجع به این قسمت اخیری هم که آیا علم امروز باطل کرده است مسئله حتمیت را یا نه، این احتیاج به یه توضیحی داره و من این را مکرر در نوشته‌های خودم همین مطلب را عرض کردم و اون این است که مسئله علیت، این مسئله باید تر بشه که آیا یه مسئله علمیست یا فلسفی. علیت را به مفهومی که علوم به کار می‌برند غیر از مفهومی که فلسفه به کار می‌بره و به درد اینجای ما می‌خوره. اون چی که از نظر علم علت شناخته میشه فلسفه او را علت نمی‌شناسه و اونی هم که امروز رد شده اون رد شده، نه اونی که مورد بحثمون. از نظر علوم علتها را اون چیزهایی میدونن که فلسفه اونها را اسمش میذاره معید، اسمش نمیذاره علت. چی؟ از نظر علوم این است که این حوادث عالم که پی در پی قرار میگیرن حادثه ای که تقدم زمانی دارد بر حادثه دیگر و اون حادثه دیگر پشت سرش واقع می شود، اینا رو میگن علت و معلول. از نظر علم حتما باید علت و معلول در دو زمان صورت بگیرند. پدر بنابراین از نظر علم مثلا علت از برای پسر، ولی اینها علت نیست. حالا من به طور سربسته همینقدر عرض بکنم، فلسفه هیچ وقت نمیپذیرد این را که علت بتونه تقدم زمانی بر معلول خودش داشته باشه. میگه البته علم اسم الله رو میخواد علت بگذاره برای خودش بگذاره، حالا هر چند میخواد بگه میخواد بگه، اونی که من میگم این نیست. علت محال است که از معلول خودش انفکاک زمانی داشته باشه و همین سبب میشه که فلسفه یک مرتبه یه راه دیگری به این عالم باز میکنه، یک بعد دیگری برای عالم به اصطلاح قائل میشه. میگه عالم یک مسیر زمانی، یک بستر زمانی دارد
اون دیره که شما اسمش در علوم در فیزیک اسم میذاره علت، اون میگه مقدمه، اون میگه موعد، اون میگه مجرا. میگه ولیکن علت واقعی یعنی اونی که معلول را به وجود میآورد یه حقیقت همزمانی است با اون و اون غیب است، باطن است، همون است که او را میرسوند به خدا از نظر او. این علتهای مادی که ما داریم حکم بشتر را برای آب پیدا میکنه. یعنی شما اگر یه آبی میخواید از یک محلی جاری بکنید به محل دیگر، حتما باید یک جویی، یک لوله‌ای، یک چیزی باید وجود داشته باشه تا آب از اونجا عبور بکنه. اما اون فشاری که این آب را به وجود می‌آورد و اون چیزی که این آب را می‌آورد در اینجا غیر دیگه است. این علت‌های مادی که می‌گفتن اصلا قوانین علیت درباره اینها صادق نیست. نه، موضوع این که علت یکسان، علل یکسان، معلول یکسان به وجود می آورد یا به وجود نمی آورد، اگر مقصود این عللی هستن که یعنی علل مادی به اصطلاح، یعنی موادی که ما یک ماده را علت برای ماده دیگه می تونیم، ما اون قاعده را در اونجا جاری نمی تونیم. حتی قانون علیت را در اونجا صد درصد جاری نمی تونیم، قانون جبر را در اونجا صد درصد جاری نمی تونیم. البته به یه معنا قانون علیت جاری می تونیم، ولی اونهای دیگر هرگز در اونجا جاری نمی تونیم. مسئله حتمیت مسئله نیست که به هیچ وجه قابل انکار باشه. بله، اگه ما بخوایم علیت را از محسوسات بخوایم بگیریم، اصلا قابل گرفتن نیست. اصلا قانون علیت را اگه از اول از علم بخوایم بگیریم، صد تا ایراد به خود قانون علیت وارده.